أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر سوره طبیله بخواند در نماز که وقت واجب فوت بشه حکم چیه؟ گاهی هم سوره طبیله نیست، وقت تنگه، در تنگی وقت سوره میخونه، یا نماز رو طول میده که وقت واجب فوت میشه، ببینیم این نماز صحیحه یا صحیح نیست. عرض کردیم که یک فرض اینه که عمدن سوره طویله بخونه که باعث بشه حتی یک رکعت از نماز رو هم در داخل وقت درک نکنه. اینجا فرمودن تسالم هست بر بطلان این نماز. سه وجه ذکر کردیم برای حکم بطلان این نماز و راجع به اونها بحث کردیم. وجه چهارم، برخی از جمله مرحوم آقای خویی فرمودند که این سوره طویله مفوت وقت واجب هست، چون مفوت وقت واجب هست حرامه و از دائره امر به سوره خارج هست، پس این سوره طویله جزء نماز نیست. اطلاق اقرأ سوره بعد فاتحه الکتاب نمیتواند شامل این سوره طویله بشود. وقتی که این سوره خارج است از امر به قرائت سوره، پس جزء نماز نیست. اگر کسی آن را به قصد جزئیت بیاورد، مصداق من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده خواهد بود. این نظر مرحوم آقای خویی هست و لذا ایشان فرمودن حتی اگر شروع بکنه در سوره طویله ولو اتمام نکنه، ناقص بگذاره و بعدش هم سوره قصیره بخونه و کل وقت رو درک کنه، میگیم نماز تو باطل است. چون وقتی که شروع کردی در سوره طویله، سوره طویله جزء نماز نبود، قصد جزئیت کردی، زیاده عمدیه بود، نمازت باطل شد. اشکال این وجه رابع این هست که اولا جناب آقای خویی، شما که در اصل وجوب سوره احتیاط میکنید، مقلد شما جرأت نداره در سوره قصیره هم قصد جزئیت بکنه. تا میخواد قصد جزئیت بکنه میگید شاید جز نباشد، اگر بگوید خب جزء مستحب که هست، اگر جزء واجب نباشد. شما آقای خویی فرمودید بهش که زیادی حرف نزن، ما اصلا جزء مستحب نداریم، پس مقلد شما حق ندارد اصلا در قرائت سوره قصد جزئیت بکند. وقتی حق ندارد قصد جزئیت بکند حتی اگر سوره قصیره میخواند، حالا فرض اینه با این نظر آقای خویی دیگه کسی قصد جزئیت نمی کنه، رجوع میکنه به آقای زنجانی که میگه اصلا سوره واجب نیست. خوبه دیگه،
اون دیگه کار خویی مسلط‌تر میشه برش. میگه حالا که رجوع کردی به کسی که میگه اصلا سوره واجب نیست، من که احتیاط میکردم، رفتی رجوع کردی به کسی که میگه سوره واجب نیست، از این به بعد اگر قصد جزئیات بکنی اینجا دیگه بحث احتیاط نیست، اصلا واقعا نمازت باطله. کسی که بهش میگید سوره قصیرم میخوانی قصد جزئیات نکن برابر احتیاط واجب، خب قصد جزئیات نمی کند. سوره طویله هم بخواند قصد جزئیات نمی کند، دیگر به نظر شما زیاده سرق نمی کند. و معمولا هم مردم قصد تفصیلی نمی کنند که این سوره جزء واجب است، قنوت جزء واجب نیست. بابا مردم نماز میخونن از باب تقلید آبا و امهات، حالا چهار تا مثلا کنارش یاد میگیرن، اصلا قصد تفصیلی نمی کنن. الحمدلله در تشهد جز نیست، اشهد ان لا اله الا الله جز است، حرفا معمولا قصد نمیشه. اشکال دوم، خب شما فرمودید که این سوره طویله حرام است. چرا حرام است آقا؟ ضد واجبه دیگه، بیشتر از این که نیست که. مگر ضد واجب حرامه؟ پس چرا میفرمایید سوره طویله لمکان حرمته ها من اجل کونه ها مفوتتن للوقت خارجتون ان حیز الامر؟ چرا امر ترتبی نداشته باشد؟ ضد واجب که میتواند امر ترتبی داشته باشد، ضد واجب که میتواند به نظرهای خوی امر ترتبی داشته باشد. خب این سوره طویله ضد واجب است، چرا با امر ترتبی درست نشود؟ اون اشکال اول بود، ادامه اون اشکال که یعنی شما اشکال اول کردید بعد به اسم اشکالهای دیگر باز اشکال اول رو میخواید تکرار کنید. اون اشکال اول بود که این نماز در صورتی که مفوته حتی یک رکعت از نماز داخل وقت است، اشکال اول اونجا بود. این نمازی که سوره طویله در رکعت اولان میخوانید و حتی یک رکعت رو هم داخل وقت درش نمی کنید، این نماز نه ادا است نه قضا، اون اشکال اول بود. این اشکال چهارم غیر از اشکال اول است.
ترتبش بحث دیگه، با خود این امر داشته باشه، اون نمازش امر داشته باشه، یه بحث این که خود این امر داشته باشه،
نماز مشتمل بر سوره طویله و چرا امر ترتبی ندارد؟
نماز هم داشت باشه، اما الان هم امر زمینی به اینم خورده.
وجه خامس، آی سیستانی، ایشون هم همین رو فرمودن، اصلا امر به این نماز مشتمل بر سوره طویله مترتباً بر ترک اداء نماز در وقت اختیاری، این چه اشکالی دارد؟
اول گفته که این نماز با سوره در وقت رو بخوان، بعد حالا میخواد بگه
عد الصلاة فی الوقت الاختیاری، ان کنت لا تعد الصلاة فی الوقت الاختیاری فصل مع السوره، ولو بعض این وقت خارج، ولو بعض نماز خارج از وقت باشد. این که ممکن است. وجه خامس، وجه های سیستانیه، ایشون فرمودن که این سوره طویله امر نداره، چون امر نداره به خاطر که مفوت واجب اختیاری هست، پس اتیان او زیاد است ولو قصد جزئیات نکنید، چون جزء مصانفه با سایر اجزای نمازه. امرم که نداره، چیزی که جزء مصانف با سایر اجزای نماز است ولی امر ندارد او را در نماز بیاورید، این مصداق زیاده است. بله، اگر تبعیض سوره جائز باشه کما هو مختار به نظرهای سیستانی که چند آیه از یک سوره بخوانیم، در این صورت اگر قبل از این که وقت فوت بشه پشیمان بشین، دو سه تا آیه از سوره بقره بخونیم بعد پشیمون بشیم ادامه ندیم، مشکلی نیست، چون این چند تا سورهی که اول خوندیم امر داره. اما کسی میگه سوره کامل واجبه کما هو المشهور، پس این سوره طویله امر نداره، حتی چند آیش هم امر نداره، بدون اینکه امر داشته باشه شما او رو در نماز آوردید میشه زیاده. نفرمایید که خب اشکال دعای خویی به ایشان هم وارده، شاید این نماز با سوره طویله امر ترتبی داشته باشد. خب ممکنه جواب بدیم، بگیم امر ترتبی نداریم، نه به خاطر اینکه سوره کامل حرام است که آی خویی فرموده لمکان حرمتها، تعبیر آی خویی بود لمکان حرمتها من اجل لمکان حرمتها من اجل کونها مفوتتا للوقت خارجتانن حیزنم. نه، بگیم مقصود این هست که این سوره کامله از امر به سوره منصرفه، امر به سوره در نماز انصراف دارد از سوره‌ای که مفوت وقت است. عدم شمول دلیل امر به سوره نسبت به سوره طویله به خاطر نکته انصراف است، نه به خاطر نکته حرمت سوره طویله چون مفوت وقت است. امر ترتبی در جایی است که اطلاق لفظی باشد، مثل اطلاق سله، صلات در وقت ازاله را میگیرد، برای تصحیح این اطلاق ما با امر ترتبی مشکل را حل میکنیم. اما وقتی کسی بگوید مثل مانعنفی اطلاق امر به سوره انصراف دارد از سوره طویله، خب دیگه اصلا ما اطلاق اثباتی نداریم دیگه، اینجا نمیتونیم با امر ترتبی مشکل رو حل کنیم. خب این بیان آی سیستانی به نظر ما اقرب است از بیان آی خویی، ولیکن اولا مبتنی است بر این که ما در صدق زیادی عرفیه قصد جزئیت رو شرط ندونیم، اتیان به جزء مصانف رو کافی بدونیم. مبتنی بر این هست و ثانیاً مبتنی بر این است که ما احتمال امر مطلق را به طبیعی صلات ندهیم، و الا اگر احتمال بدیم همونی که آقای حکیم فرموده که ما در مقام سجود یک امری داریم به طبیعی نماز، یه امر دیگه داریم به نماز در وقت، شاید این نماز با سوره طویله فی علم الله مشمول اون امر به طبیعی صلات باشه. احراز نمی کنیم عدم امر را، احراز نمی کنیم که امر به سوره در اون امر به طبیعی صلات شامل این سوره طویله نمی شود، شاید بشود. احتمال شما میدهید که این سوره طویله فی علم الله مشمول یک کتاب امری باشد که فی علم الله به طبیعی و صلات ما از سوره تعلق گرفته است. این احتمال را میدهید یا نمیدهید؟ وقتی این احتمال را میدهید ولو دلیل اثباتی قاصر است، همین که این احتمال را بدهید پس احراز نمی کنید صدق زیاده را، چون عنوان زیاده انتزاع میشه از عدم امر به یک شی و کونه جز ان مصانخن که آیه 30 ثانی فرمود. شما با استصحاب میخواهید ثابت کنید این سوره طویل هم ندارد، ولا احراز وجدانی که نکردید. وقتی احتمال میدید این سوره طویل مشمول یک امر به طبیعی و صلات معصوره باشد که منافات ندارد با یک امر دیگر به صلات معصوره القصیره من وقت، این احتمال دادید، پس شک دارید در صدق زیاده. اگه فی علم الله این سوره طویله مشمول یک امر است به طبیعی صلات معصوره، جای حکیم می فرمود دیگه احراز نمی کنید صدق زیاده را بر این سوره طویله. یه چیزون بگم، شما استطاب مخواهید بکنید عدم امر به این سوره طویله را اصل مثبت جاری کنید، بگید پس زیاده محقق شد. اون اصل مثبت مثبت هست،
زیاده
صدق نمی کنه.
اما خطاب امر به سوره
انصراف داشته. آقا شما تمسک می کنید به من زاده فعله العاده تو این وجه خامس، میگید چون امر ندارد این سوره طویله دلیل امر به سوره بعد از سال بعد الفاتحه از این منصرف است، پس این سوره طویله امر ندارد، زیاده شکل میگیرد. اتیان به چیزی که امر ندارد در نماز اگر جزء مصانخ سایر اجزای نماز هم باشد موجب صدق زیاده است. میگیم خب کی میگه این امر نداره؟ شاید فی علم الله امر داشته باشه. احتمال امر ترتبی هم کافیه، لازمی احراز کنیم امر دارد سوره طویله، احتمال امرم بدیم کافیست دیگه، احراز نکنیم صدق زیاده رو. چون گفتید ببینید عنوان زیاده عنوان بسیطه، شما گفتید این عنوان بسیط انتزاع میشه از اتیان به یک جزء مصانخ مع عدم الامر بهی. واقعا اگر میگفتین مع عدم الامر الواصل خب میگفتین بالوجدان امر واصل نداریم، اما گفتین مع عدم الامر بهی واقعا، خب استصحاب عدم الامر بهی واقعا برای اثبات عنوان بسیط زیاده خب اصل مثبته. مثل اینکه شما یک جنینی هست 9 ماهه یا اصلا به دنیا اومده، گفتن که علی آقا خدا بشه بچه ای داده، یه گفت یه بلی متاسفانه نابیناست، یه گفت نه آقا خیلی هم بیناست، شک کردید شما اثر شرعی داره براتون که بینا بودن نوزاد زید، بگید که این نوزاد زید یه زمانی که چشم نداشت که 2 ماهگی 3 ماهگی که چشم نده، الانم که یقینا قابلیت داره برا بسر، قابل للبسر بالوجدان فعلا، استصحابم میگه که تو اون ایام ابتدایی انعقاد جنین بسر نداشت، پس این نوزاد زید بسر ندارد و قابل بسر هم از بالوجدان فهو اعما. خب به هر کی بگی میگه اصول بلد نشدی، به قول مرحوم آقای تبریزی یا اصول. خب این که اصل مثبته، خب ما میگیم اینجا هم همین شبهه هست. یه لاتعاد و گفتن منزادم کنارش تو ذهن مردم بوده و اطلاع در لات و عاد عرض شود خدمتتون که شکل نمیگیره و اینا اولا درست نیست، بسانی هم مگه حتما به لات و عاد ما باید تمسک کنیم؟ ما به اصل براءت تمسک میکنیم، براءت از وجوب عاده و قضا. نه، تکلم منصرف است به کلام آدمی. بسیار خوب، پس به نظر ما عمده همون وجه اوله که این نمازی که سوره طویله میخوانید مفوت حتی یک رکعت از وقت است، این نمشمول خطاب امر به اداه و نمشمول خطاب امر به قضا. اطلاق امر به قضا میگه هنگام فوت ادا شما هنوز نماز نخوانده بودید، هنوز رکعت اول رو کامل نکرده بودید، واجب است بر شما قضا. ظاهر قضا هم احداث کل نماز هست. بعد از تحقق فوت ادا شامل شما نمیشه، که اون وقتی که نماز رو شروع کردید هنوز فوت نشده بود ادا، اونقدر طولش دادی، اونقدر لفتش دادی به قول معروف، تا حتی یه رکعت از نماز رو هم داخل وقت درش نکردی. خب این در فرضی است که سوره طویله بخوانی که مفوت ادراک یک رکعت از وقت باشه. شما الله اکبر نماز تو کی گفتی؟ موقعی که اون نماز فوت نشده بود. نه، فرض اینه که رکعت سوره طویله رو خوندی، تمام کردی، یه رکعت رو هم دست نکردی. اما اگر چند آیه رو بخونی بعد پشیمان بشی، نه اینجا به نظر ما اگر بعد از پشیمانی شما میتونی نمازت رو در وقت درک کنی ولو یک رکعت آن را در وقت درک کنی، این مشکلی نداره، این نماز صحیحه. ما در فرضی میگیم این نماز باطله که سوره طویله رو بخونی و عملا یک رکعت از وقت رو هم درک نکنی. خب اما اگر نه، شما سوره طویله رو بخونی، یه رکعت رو در وقت درک کنی، بعض نمازت خارج وقت قرار بگیره، اصلا رکعت دوم نماز صبحت که خیالت راحت شده که دیگه ادرکت رکعتا من از صلات فلوه، سوره از صورت خدمتتون که طویلهی رو شروع بکنی، آفتاب هم داری میبینی بالا میاد، میخواد بالا بیاد، میگه فدای سره، ما که یه رکعت رو درک کردیم، میتونستی رکعت دوم هم در وقت درک کنی، سوره طویله خوندی. اینجا خب آقای خویی فرمودن که بازم ما میگیم این نماز باطله، چون شما امر به سوره در رکعت دوم شامل این سوره طویله که میخونی نمیشه، این مفوت وقت اختیاری است. و چون به قصد جزئیات آوردی منظار شامل شما میشه، سوره طویله که مفوت وقت اختیاری است حتی در رکعت دوم این امر ندارد، شما به قصد امر آوردی، به قصد جزئیات آوردی، مصداق منظار فی صلاته فعلیه العاده شدی. خب آقای بروجردی هم از راه خودش پیش اومد، فرمود این سوره طویله مبعد از مولاست، و صلاحیت مقربیت نداره. آی سیستانی هم فرمودن چون امر نداره این سوره طویل حتی در رکعت دوم، پس عمدن این رو بخونید رکعت دومتون خارج و قرار بگیره نمازتون باطله. ما این مورد برامون واضح نیست، چون ما همه وجوه رو اشکال کردیم، فقط وجه اول موند. وجه اولی بود که میگفتیم اگه یه رکعت رو داخل وقت درک نکنی این نمازت نه اداه، چون یه رکعت رو داخل وقت درک نکردی، نه قضاه، چون ابتداء نمازت وقتی بود که میتونستی نماز رو در وقت درک کنی. خب اون بیان در این فرض نمیاد. این در این فرض من ادرک رکعتا من الصلاة شاملم میشه ولو به سوء اختیار، ولو به سوء اختیار. وقتی این نمازم مصداق نماز ادایی است، یه رکعت داخل وقت درک کردم، اونقدر کش دادم این نماز رو که آفتاب زد، خب بزن. اگرم شک بکنیم در این که این سوره طویله مبتل نماز هست، براءت از مبتلیت و مانعیت جاری میکنیم. قاعده من ادرکم به نظر ما شامل این فرض میشه، چرا نشه؟ فرض اینه خود اصحاب تسالم کردن متعمد به سوء اختیار هم اگه بگذاره نمازش رو در زیر وقت بخونه که یک رکعت رو داخل وقت درک کنه، مشمول قاعده من ادرکه ولو به سوء اختیار.
اما اگه یه رکعت درک کرده بعد از یه رکعت چشش
بده، حالا اگر یه کسی یه رکعت رو درک کرد یه رکعت دیگر هم میتونست درک کنه، هی نشست بعد از رکعت اول نشست، هی گفت سبحان الله مثل کسی رو شک میکنه بین رکعات، دلش هم نمیاد اعتنا نکنه، هی میگه بذار فکر کنم شاید یقین کنم رکعته، اونقدر سب کرد یقین کرد یه رکعت، اما موقعی یقین کرد به آفتاب زده. ببینید قاعده من ادرک و فرض اینه که تسالم اصحاب قاعده کلیه رو پذیرفتن که من ادرک رکعتن من از سلات بعد از رکعت سلات. خب از این روایات استفاده کردن دیگه،
به این مقدار تنظیب اینا معلوم که روشن.
حالا اگر در اطلاق قاعده من ادرک تشکیک بکنیم، خب بله این فرض مشکل میشه، ولی آقایون که در اطلاق قاعده من ادرک تشکیک نکردن، همه پذیرفتن اطلاق قاعده من ادرک. بخیر آقای خوبی قاعده من ادرک رو میپذیره، منتها از ما و از صلات لا تسقط و به حال اونم زمینه میکنه. خب عرض می شود خدمتتون که تمام اینها در فرض عمد، اما فرض سهو اگر سهوان سوره طویله بخونه، فهم میاد وقت هست، شروع کرد سوره طویله در حدی که تناسب داره با نماز صبح، ساعت تابستونی و زمستونی و اینا از این چیزا قاطی پاتی میشه روزه اول، شروع کرد نماز خوندن، فکر وقت فرصت داره که سوره نسبتا طویله بخونه، اما یهو آخرای سوره بود دید که آفتاب زد، امروز چرا آفتاب زود زد؟ صاحب عربه گفته نماز صحیحه، خب بزرگانی مثل مرحوم ناینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی فرمودن سهو کردی مهم نیست، تو نمازت نه اداییز نه قضایی، ما چه در روی به صحت نمازت بکنی و از روی سهو شما یه رکعت رو که داخل وقت اجر نکردی ولو سهوا، پس نماز ادایی نیست. و فرض اینه که وقتی آفتاب زد برات واجب میشه قضا، فرض اینه بخشی از نماز رو قبل از آفتاب زدن خوندی، قضا اون نیست که کل نماز رو بعد از فوت وقت بخونی، اول باید فوت صدق بخونه بعد وجوب قضا میاد. شما پس این نمازت نه اداء نه قضا، متعمد نیستی نباش، ساهی هم باشی نمازت باطل است. جالب اینه آی حکیم ایشون هم مثل آیون دیگه که نام بردیم حاشیه زده که این نماز باطل است. میگیم آی حکیم شما دیگه چرا؟ شما که معتقد بودی که اذان صبح که میگن دو تا امر مثل دو تا ملک نازل میشن، یکی میگه سل الغدات فی الوقت، یکی میگه سل الغدات امر به طبیعی صلات الغدا، اون مشروط به وقت نیست. آیه حکیم خب این نماز صبحی که من خوندم نصف رکعتش رو داخل وقت در کردم، یک رکعت و نیمش رو خارج وقت، وقتی این مصداق طبیعی و صلات الغدا هست یا نیست؟ آقای حکیم شما که قبول نداری که قضا به امر جدید است، میگه از دلیل وجوب قضا کشف کردیم که از ابتدا از آن صبح ما دو امر داریم، یه امر به صلات صبح در وقت، یه امر به طبیعی صلات صبح. خب اینم طبیعی صلات صبح، چرا دیگه حاشیه میزنی که نه این فرمایش صاحب الوه درست نیست که این نماز صحیح است، ما این نماز را باطل میدانیم. آه وقتی رجوع میکنید به مستمسک میبینید در مستمسک یه جوری بیان کرده وجه خوبی ذکر کرده، ولی کاش که تو حاشیه قروش هم دقیق حاشیه میزد. ایشون فرموده که خب این مؤمن قصد امتثال امر به ادا رو داشت، من دلم میخواد بگم این نمازش مصداق طبیعی نماز صبح، ولی چیکار کنم اون قصد امتثال امر به طبیعی نماز صبح رو نداشته. ان را امتثال الامر الادائی بطلت، ولی اگر قصد محافظ ذمه میکرد من اشکال نمیکردم. یعنی آیه ناینی، آیه بروجردی، آیه خویی، آیه سیستانی اینا میگن قصد محافظ ذمه داشته باشه ما میگیم نمازش باطله، چون محافظ ذمه یا امر به اداه که شامل این نمیشه. چرا؟ برای اینکه کل نماز رو در وقت در نکرده، یه رکعتش هم در وقت در نکرده. امر به قضاه که بعد از فوت الفریضه حادث میشه و باید بعد از فوت الفریضه نماز رو شروع میکرد. اما آی حکیم میفرماد نه، اگه قصد محافظ ذمه میکرد من مشکل نداشتم، این قصد امتثال امر ادایی داشته من باهاش مشکل دارم. خب میگیم آی حکیم اولا شما خوب بود حاشیه قربه که میزدید میفرمودید که بطلت الصلات اذا قصد امتثال الامر الادایی. نه خیر، بله یه لحظه اجازه بدید. حالا عرض شد خدمتتون که تعبیرشون چیه؟
اضافت از الگم در ادایی و لم یه ذکر افتر تو عمدین گفتت مستقن گفتن حکمش توان سبب
عرض شد خدمتتون که خب اگر مقصود همین باشه که در مستمسک گفتن اشکال نداره، ما استثارمون بود که ایشون دارن اشکال میکنن، میگن که این نماز باطل است چه در حال هم چه در حال سهو، باید قید میزدن که حالا شاید قید زدن که باید در صورتی حکم بطلان میشه که قصد امتثال امر به ادا کرده باشه. ما عرضمون اینه، میگیم جناب آقای حکیم ما اگر امتثال امر به طبیعت و عنوان قصدی بدونیم، شما حق داری بگید چرا قصد نکردی امتثال امر به طبیعی صلات را، چرا قصد امتثال امر به ادا کردی؟ آقا طبیعی و صلات عنوان قصدی نیست، طبیعی و صلات عنوان قصدیش به این نیست که قصد بکنیم خارج الوقت را، طبیعی و صلات به این که قصد بکنیم طبیعی و صلات را. من اگر قصد امتثال امر به ادا بکنم باز قصد دارم طبیعی نماز رو بخونم، منطور در ضمن ادا. اگر عنوان قضا بود میگفتید عنوان قضا عنوان قصدیه، و هم میگفتید ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع، این آقا قصد قضا نکرد قصد ادا کرد، مثل اینکه واجب بود ادا دین کنه قصد هبه کرد، ادا دین برش واجب بود رو قصد نکرد قصد هبه کرد که برش واجب نبود. خب قبول، عنوان قضا که شما میگید واجب نیست، عنوان طبیعی و صلات برش واجبه، خب اینو که قصد کرده، یه قصد اضافه ای هم داشته کون ها فی الوقت، اونم درست در نیومده، مشکلی نداره. اگر میگید قوام قصد قربت به اینه که شخص این امری که متوجه است قصد بکند نه یک امر دیگر را، خب این درست نیست. تو کجای قصد قربت اومده که همون امری که متوجه به اوس را باید قصد کند؟ مهم اضافت العمل الالله، مهم اینه که این کار رو به خاطر خدا بیاریم، اما حتما اون امر متوجه به خودم را قصد کنم، خب این چه وحشی داره؟ دلیل نداریم برای اعتبار قصد امتثال امر متوجه به خود ما. هازا اولا، پس خلاصه این اشکال اینه، قصد طبیعی و صلات بیش از قصد طبیعی چیز دیگری نمیخواهد، با عنوان قضا و صلات فرق میکنه که ادعی میگن خود عنوان قضا و صلات عنوان قصدی است باید او را قصد کنید، و اگر ایشان میخواهد بگوید باید امر متوجه به خودم را من قصد کنم نه امر دیگر را، قطعا این لازم نیست، چون در قصد قربت بیش از اضافه عمل به خدا معتبر نیست. ثانیاً بر فرض بگیم عنوان طبیعی و صلات و امتثال امران عنوان قصدی است، دیگه از قضا که بالاتر نیست، خب شما که خطای در تطبیق در عناوین قصدیه رو معمولا قبول دارید، خطای در تطبیق در عناوین قصدیه رو معمولا قبول دارن، میگن داعیش این بود که امتثال امر بکنه، حالا خطا کرد قصد ادا کرد، چرا اینو قضا واقع نشه، چرا اتیان طبیعی و صلات واقع نشه؟ ولذا به نظر ما اگر ما قائل بشیم به تعدد مطلوب که هم داریم به طبیعی نماز یا هم داریم به نماز در وقت، حتی در فرض عمدش هم میگفتیم این نماز صحیحه، در فرض سهوش به طریق اولا میگفتیم این نماز صحیحه. اما چون ما همچون چیزی خلاف ظاهر ادله میدونیم، ظاهر ادله اینه که ما یک امر به ادا داریم و یک امر به قضا اندفوت الادا، و لذا مثل این بزرگانی که حاشیه زدن در فرض سهو هم میگیم این نماز باطله، چون یک رکعت از آن را داخل وقت درج نکردید، ولو از باب سهو این نماز مشمول نه اداء نه قضا. والحمد لله رب العالمین.